سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو زودی در پراگ پیش نهاد میکنم. امروز 18 ایول است. شرح کوتاهی چند خبری برنامه. اداره مسلمانان ولایت مسکو تقاضا کرده است که ریدهای تحقیرآمیز پلیس روسیه به مسجدها مورد تحقیق قرار گیرند.
باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران را پایمال کردن به جوابگری کشیده می شوند.
دادستانی بدخشان می خواهد زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خاروخ که مربوط به سازمان آقاخان است به اختیار دولت داده شود. نگاه به سرنوشت جورنالیستان زندانی، یک سال پیش چند جورنالیست و بلاگر را بازداشت و حبس کردند. نزدیکان آنها چی حال دارند؟
تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل در رویمون شکر خدا پوپر جاست.
برنامه رو با یک خبر از روسیه آغاز میکنیم. حمله کارمندان آمان یا نیروهای ویژه پلیس به یک مسجد در ناحیه مسکو واکنش‌های تندی جامعه مسلمانان را به بار آورد. کارمندان آمان هفته گذشته هنگام عبادت وارد مسجد مسلمانان شده دغلانه با آنها برخورد کردند. چهره های شناخته و فعالان جامعه مسلمانان روسیه این عمل را محکوم نمودند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای آمان به مسجد دزرژینسکی به دوستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عمل کرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به گزاری نموده تحقیق رید را طلب نموده است. روز 14 ایول به وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان آمان با پایافزال روی کالین مسجد قدم می زدند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای آمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوقهای بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد میکند. ری در مسجد همچنین باعث واکنش شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرف رئیس جمهور چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوا اندوزی نامیده آن را به حمله راهزنان شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگی میلیکوف رهبری داغستان در نوبت خود گفت دیدار نوارهای ری برایش نخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوق داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران آمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند. ضمن یک هفته پیشتر از این روز 7 ایول نیز در یکی از مسجدهای کتلنیکی رید انجام داده شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بدرفتاری کرده زیدی آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پای گروه از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعت ویدیویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند. بعد این ریدها در گروه چت های مجران دعوت ها در مورد دست زدن به اعتراض ها صدا می دهند. محمد جان صابیرف حقوق شناس تاجیک می گوید مهاجران نباید به چنین دعوت ها همراه شوند زیرا می تواند برایشان پیامد نخوب داشته باشد.
مهاجرانی که در میتینگ ها اشتراک میکنند اونا رو فیسبی یعنی زپریتی بسروچ نمیمونند یا اینکه 20 سال یا اینکه تا 40 سال زپریت میمونند. از تمام مردم مهاجر خواهش میکنم که در یگان میتینگ ها اشتراک نکنین و اون کارمندان پلیسی که در یعنی مسجد ها در طرف کتلنیکی در طرف لوبرسی رفته با همون یعنی پایفزال جزیره خود در همون بالای جای نماز ها برامدن او حاضر از طرف گزدوم روسیه یعنی یک گروه تاسیس کردگی هستند و تفتیشات ادامه دارد و باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران را پایمال کردند به جوابگری کشیده می شود.
عملیات ضد مهاجران اینک تای دومو می شود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه ها و مکان های کاریشان می فرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده می شود که گروه از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسل می کنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که ضمن برگزاری ریدها 12,000 مورد قاعده شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7,000 مهاجر از جمله زودگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواست است که زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خروق را به دولت برگرداند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکاتی حقوق استفاده زمینی دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خروق داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین رو غیر قانونی میدونند؟
سلام بینندگان گرامی، سلام مومین. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون رو برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خارق از جمله با دو نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنابر امنیت شخصشون نامناسبشون رو آشکار نکردند. با رادیو آزادی گفتند آخری سالهای 90 شبکه آخان زمین های منزل آنها را در محله دشتک شهر خروق با نرخ 70-75 هزار دلار خریده است. با گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزلی او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم به نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروق دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آخان چار امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است.
میرزا نبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟
ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختاری کوهستانی بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمیزنند و شرح هم نمیدهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خروق دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خروق هم به فایده دولت گذرانیده شد. و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خروق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آقاخان تا کنون درباره این عمل کردی مقامات و دولت شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتند و نمیگویند، ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آقاخان در تاجیکستان بعد از حادثه های خونبار ماه می و ایون سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آقاخان در قلمرو تاجیکستان کم رنگ کرد و صحن اون تنگ کرده شود.
تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
سال پیش مقامات در همین ماه 4 ژورنالیست فعال را بازداشت کردند. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان را برای حبس ژورنالیستان بارها تنقید کرده از حکومت خواستند آنها را آزاد نمایند. اکثر این ژورنالیستان نانآوری خانواده هایشان بودند. حالا نزدیکان آنها چه حال دارند؟ همکارم سروناز روح الله و شهلا عبدالله گزارش دارند.
مسعود پسر یگانه خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده.
غربتی را زمان بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمده همگی چند روز داشت. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمانهای ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همسری عبدالله غربتی میگوید روزهای سختی را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. در هر ملاقات با شوهرش مسعود را همراه میبرد.
مسعود هم همراه میبریم و دو سه روز میستیم قصیش. زود زود میریم، دو ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات ها به یکدیگر مثلا تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکر خدا پاپرجوس.
همسر و فرزند عبدالله همراه با والدین او زندگی میکنند. مبارک میگوید کار خبرنگاری نیز میکند و باری گرانی زندگی را همراه با خسر و خوشدامن یک جای میکشند. مادری عبدالله پیوسته به بیگناهی او تاکید میکند و باور دارد روزی پسرش آزاد شده به نزدشان برمیگردد.
میگا و چت همی فقط فکر که کی ما ژورنالیستم ما روزنامه نگارم گون خیلی نه تلویزیون چه اکستریمیسم ایتالی نیستم ما فقط اوچا ژورنالیستم ما کسب خدمت اجرا کردم های میگم نشید نفهمیدن مرا میگم که ما های مام نفهمیدم میگم گون چی بکلا نمیگیرم.
سرنوشت فرزندان دلیر امامعلی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارد. آنها بزرگترند و همیشه آمدن پدر را منتظر میشوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دهه رفتند. شادیگل بابیه و مادر دلیر گفت باری آخر با پسرش روزی 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نانآور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و میگوید فرزند زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاشهای زیاد توانسته دلیر و برادرش را بزرگ کند.
عادت کردم و چه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه یکی اگه وقتی که کمی کسلال انگو میشه که قبیل خیلی با دورو دواش میبریم میتیم شد سوزو میگه یکان چی نب شکایت ندارم و چه میگه شروع نغزم حرومت رو میکنن میگه.
مادری دلیر نفقه خور است و پدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. با نخل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسری دلیر زیتونه عنایتوه کمک میکند. حبیسه یتیموه مادری زرخبک سیدامینی روزی 14 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روزی 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زوخبک سیدامینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسری او پاسخش سخت است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی نیز گفتند زندگی بدون سرابان آیله برایشان آسان نیست. با فرق از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی پیر محمدزاده در محبس خوجند ادای جزا میکند. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود زود به خبرگیری او بروند. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. بعدن خودش در یک نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشاری روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را با گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی امیدوارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را به هم می‌آورد.
نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان در چلپاناتای قرغیزستان در نشست مسئله مرز را بررسی کردند. خبرگزاری آسیا پلیس با تکیه به منابع خود گفته است که در این نشست مسئله اساسی بحث مرزی بوده است. با نوشته این رسانه از جمله فرماندهان قشون‌های سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رجب علی رحمان علی و اولربک شرشیف مسئله مرز را بحث کردند. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادنا کلاسیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
هر از این شاخ که من بخواهی خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمد تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است رفتار گیری.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 18 ایول است و من زرنگز نوروز شو خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان دستور داده است که فعالیت یکی از کارخانه های قدیم ترین استحصال سمن در تاجیکستان تا آخر امسال باز داشته شود، زیرا هوای شهر دوشنبه را بسیار آلوده میکند. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 ایول خبر داد که قرار منع فعالیت کارخانه در جریان جلسه حکومت قبول شده است. در خبر آمده از کارخانه مذکور که سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است، امروزها عموما به طلبات جوابگو نبوده، تاثیر بی‌واسطه خود را به اکولوژی شهر و ساکنان آن میرساند. هنوز سال 2019 مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که کارخانه سمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، از فعالیت مانده به جای آن در یک محله نزدیک به آن کارخانه نوی سمنت براری فعال خواهد شد. قرار است در جای کنونی کارخانه سمنت تاجیک بناهای استقامتی و کارخانه قنو دی بنیاد شود. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که آلوده کردن هوا ظاهرا سبب یگانه قطع فعالیت کارخانه سمنت دوشنبه نیست. سال 2019 رادیوی آزادی خبر داده بود که در شفت دست راست و کمی بالاتر از حدودهای کنونی کارخانه سمنت تاجیک یک کارخانه دیگر از طرف شرکت فراز ساخته می شود. با اطلاع مقامات فراز شرکت وابسته به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2019 کارش را بس کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از دادرس ها خواسته است که عدالت را رعایت کنند و پرونده ها را شفاف بررسی نمایند. این حرف را امام علی رحمان روز 18 ایول هنگامی صحبت با دادرس ها گفته است که تازه فرمان کارشان صادر شده است. سال هاست منقدان میگویند نهاد دادگاهی تاجیکستان مستقل نیست و تعیین دادرس ها از جانب پرزیدنت بیانگر زیر شاخه حکومت اجرایی عمل کردن این نهاد است. امام علی رحمان با دادرس ها گفته است که عرض و مراجعات شهروندان را جدی بگیرند و با مسئولیتی بیشتر از روی عدالت عمل نمایند. روز 18 ایول با فرمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس دادگاه دوشنبه ناحیه فردوسی، رودکی و چند دادرس‌های شهر و نواحی دیگر عوض شدند. سال‌های اخیر بازداشت چند دادرس با اتهام فساد رسانه‌ای شده بود. سازمان بین‌المللی نظام دادگاهی تاجیکستان را فساد زده عنوان کرده، بارها برای حکم‌های ناعادلانه این نهاد را تنقید کرده‌اند. دوستیتانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ به دولت بازگردانیده شود. این زمین آخر سالهای 92 مسوی شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پورا قانونی نبود. به نوشته دادگاه عالی اقتصادی، بحث دوستیتانی ولایت بدخشان و دانشگاه آسیای مرکزی درباره دولتی کردن زمینهای دانشگاه روز 12 ایول باید بررسی میشد، اما مسئولین دادگاه و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در این باره صحبت نمی کنند و معلوم نیست که مرافع با چی انجام شد. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی تنها اومده است دادستانی ولایت پیشنهاد دارد که سرتیفیکات حقوق استفاده از زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده، زمین به حکومت شهر خوروغ برگردانیده شود. دو ساکن شهر خوروغ بدین و ذکر نام بر رادیو آزادی گفتند اخیر سالهای 92 شبکه آقاخان زمین های منزلی آنها را در محله دشتک شهر خوروغ با نرخ 70-75 هزار دلار خرید. با گفته ای این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزلی او پرداخت کرد کم است. تلاش ها برای فهمیدن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بودند. فعلا روشن نیست که مقامات با چه دلیل میخواهند زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ دولتی شود. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تاسیس یافت. زیر سازشنامه تاسیس این دانشگاه را پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخانی چهار امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل هم به قید گرفته شده است. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان است که مقامات تاجیکستان می خواهند مالکیتش را دولتی کنند. شبی گذشته روسیه با واسطه هواپیماهای بدون سرنشین استحصالی ایران ولایت میکلایف اوکراین را هدف قرار داد که باعث سوختاری جدی شده است. رهبری نظامی این ولایت ویتالی کی میگوید حالا ماموریت میکلایف با سوختار مبارزه میبرد. درباره تلفات جانی معلومات نشر نشده است. همچنین نظامیان اوکراین درباره حمله هوایی روسیه به شهر بندری ادسا گزارش دادند. معاون سروزیر روسیه مراد خوسنولین روز 17 ایول خبر داد که پول پیوستکننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قریم تا 1 نوامبر سال روان پورا برقرار می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش یک بخش پول مذکور تخریب شده، 2 نفر به هلاکت رسید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که مسئولان حمله را به جوابگاری می کشد. حسنولین افزوده است که یک قسم راه ماشینگرد پول ویران شده ولی ستون پول زیان ندیده است. کمیته ضد تروریستی روسیه ابراز داشته است که حمله به پول را هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین عملی کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه حمله را عملی تروریستی عنوان داده، تحقیق آن را آغاز کرده است. اوکراین رسما مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، ولی رسانه‌های این کشور گزارش دادند که در این منطقه درون‌های بحری جای داده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی میگویند با گذشت بیشتر از یک سال با جدایی از پدر خانواده عادت میکنند، ولی بردوش گرفتن باریگران زندگی برایشان سخت و سنگین است، زیرا اکثر روزنامه‌نگاران زندانی نانآوران اساسی آیله هایشان بودند. آنها از تماس های پیوسته نزدیکانشان از زندان و روحیه شکست ناپذیر آنها خوشحالند، ولی گاهی دیگر به پرسش های به تکرار فرزندانشان که میپرسند پدرم کی میآید پاسخ نمییابند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. مسعود یگانه پسر خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده است. غربتی را زمانی بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مبارک قاسم زاده همسر عبدالله روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت روزهای سخت را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. او در هر دیدار با شوهر مسعود را همراهش میبرد.
مسعود هم همراه هم میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود میریم، مثلا 2 ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات به یکدیگر مثلا تاکید میکنیم که روح افتاده نشویم و امین خیل در رویمون شکر خدا پاپرجاست. اون روزا بسیار رو غمگین میکنه و ما از اون روزا کم یاد میاریم و در سری همون موضوع ها کم صحبت میکنیم. میخیل زین چه زندگی میکنیم؟ جام سری مختصم زندگی میکنیم، خورد و خوراق میکنیم، خوراق میپذیریم.
همسر و فرزند عبدالله همراه با پیوندانش زندگی میکنند، ولی به گفته مبارک او نیز کاری خبرنگاری میکند و باریگران زندگی را همراه با خسرو خوشتامند یک جای میکشند. گلنارا شریپوا مادر عبدالله غربتی پیوسته به بیگناهی پسرش تاکید میکند و باور دارد روز عبدالله از زندان رها میشود. وی گفت
میگا و چت همی فقط فکر کی ما ژورنالیستم ما روزنامه‌نگار ما دیگه گون خیلی نه تلویزیون چی اکسترامیسم ای تری نیستم. ما فقط اوچا ژورنالیستم. ما کسب خدمت اجرا کردم. های میگم نشین نفهمیدن مرا همی که ما های مام نفهمیدم. میگم تری یگون چی بکلا نمیگیره. یگون شکایت ندارن که یگون شکایت ندارن. میگه سوزم و چنغزم. فقط همین شما نمیرسین مده که من شما دورم. اگر نیم نشد میسوز چیش سوزم. میگم یگون کم بودی نداریم سوز خبرمون میگیرن. میگم امین نماینده و یگون چی بومین خبرشون میگیرن در همون دارن. میگه یگون چی نداریم. میگه زیغ نشین. میگه فقط کم محکمه من شما دورم. امین فرزن مقتی زن مقصد نگو کنینه تموم دیگه همه همون سوزه.
عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری آسیا پلاس گزارش های ویدیویی آماده میکرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد میکرد و بعضن تند هم میگفت. همکار و هم تقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه تئاتر و هنر به ژورنالیستیک آمد و میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. سرنوشت فرزندان دلیر امام علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارند. آنها بزرگترند و همیشه راه پدر را انتظار می شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به ده رفته همراهی بابا و بیبی زندگی می کنند. شادی گلبابیه و مادر دلی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او می گوید زندانی شدن پسرش که نان آور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه می گوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاش های زیاد دلر و برادرش را بزرگ کرده است.
عادت کردم و چه میگه زندگی مثال سلامتیم خوب آیگه اگه وقتی که کمی کسلال انگام میشه که قپیر خیلی با دارو دواش میبریم میتیم شد سوزو میگه یگان چی ند شکایه ندارم و چه میگه شروع نرزم حرومتو میکنن میگه
مادر دلیر نفقه خور است و فدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. به نقل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایت و کمک میکند.
در زمین دوزه پلوی همین جمع کدگیش هم میره و پردوک تر خریده مثال برای خبرگیری شوهرش میره. هم زندگی رم گیا که همون زنه خودش پیش میبره. شکر که همی خیونه رم داشت داره میزند. یه حالی از زمان نشیده ای دختر جان که همه بروزی خود شد هیچ که هیچ کرده دیگه دست دروزی کرده نمیتونه هیچ که هیچ که امیدم نداره.
14 ایول روزی که ما به نزد پیوندان دلیر به شهر حصار رفتیم همسری او زیتونه عنایت و به دیداربینی شوهرش به زندان رفته بود. دلیر امام‌علی ماه اکتبر سال گذشته به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را بی اساس نامیدند. مادر زلقبک سید امینی هم مثل پیوندان دلیر و عبدالله کیران و نبیره‌هایش را از منزل اجاره در پایتخت به ده برده است. حبیسه یتیم و مادر زلقبک روز 14 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زلقبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند که پاسخش سخت است. زلقبک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان ماه نوامبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به همکاری به سازمانهای ممنوع گناهگار کرد ولی خودش حکم را یکجانبه نامید. عبدالله قربتی، دلیر امام‌علی و زلقبک سید امینی در زندان یکم سوویتسکی در پایتخت نگهداری میشوند. اما به فرق از آنها عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگار دیگر زندانی در محبس شهر خوجند ادای جزا میکند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه پیرمحمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر را به دوش بگیرد. عبدالکریم پیرمحمدزاده برادری او گفت زندگی همسر و فرزندان او بدون سرابان آیله مشکل است. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود از حال او خبر بگیرند. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان و پیوندان خبرنگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را سرجمع می‌کند و پرسش‌های به تکرار فرزندان آنها خاتمه می‌یابد.
ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی بازار ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی Thank you.
دادگاه ناحیه خراسان یک مادر تاجیک را عامل جنایت پرسر و صدا و یا دزدی طفل نوزاد در تاجیکستان دانسته با گناه آدم ربایی به زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم دادگاه ناحیه که رادیوی آزادی نسخه از آن را روز 15 ایول دید، عایشه شریپوای 45 ساله ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی برای ربودن کودک دوروزه رخشانه رحمانوا ساکن همین ناحیه به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ماه ایون صادر شده است و حالا معلوم نیست که گومنبر در جنایت از آن به دادگاه بالایی شکایت کرده است یا نه. در حکم آمده است شهروند شریپوا آت به سبب فرزنددار نشدن در نزد خود مقصد گذاشته است که پنهانی از شعبه تولدخانه ناحیه عبدالرحمن جامی غیر قانونی یک طفل نوزاد را ربوده صاحب فرزند شود. برای همین به گفته مفتشان او شب 23 سپتامبر سال 2022 وارد حجره طفلان نوزاد تولدخانه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی شده طفل نوزاد رخشانه رحمانوای 24 ساله را رب بوده است. سپس به شوهر مهاجرش که به او تهدید کرده است که اگر دیگر تولد نکند طلاق میگیرد زنگ زده و خبر داده است که صاحب فرزند شد. مفتشان وزارت امور داخلی تاجیکستان که بعد یک هفته جستجو روز 30 سپتامبر عایشه شریپوا را بازداشت و طفل نوزاد را پیدا کرده اند میگویند گومانبر در جنایت ضمن بیاناتش گفته است که از ترس آن که شوهرش برای دیگر فرزند نآوردن از او جدا میشود به کار دست داده است که خودش به آن باور نمیکند. در یکی از برنامه‌های تلویزیونی وزارت امور داخلی تاجیکستان، عایشه شریپوا که مایوس و غمگین به نظر می‌رسد، با مفتشان سبب ربودن طفل نوزاد را چنین شرح می‌دهد: ماه ینور بود، شوهرم روسیه می‌رفت، گفت که اگر کودکدار نشوی همراهت زندگی نمی‌کنم. وای رفت، من گفتم حامله دارم. بعد در شکمم هر چی بسته می‌گشتم، با تولدخانه آمدم که اونقدر آدم زیاد نبود. بعد گرفتمش، حالا باورم نمی‌آید. با قبل دادگاه از بس که عایشه شریپوا با بستن متاب به شکمش خود را آبستن و یا حامله وانمود میکرده است، اطرافیان به حرف او باور کردند که در واقع طفل آورده از خود اوست. در حکم دادگاه از جمله آمده است ماه فوریه سال 2022 توسط تلفن موبایلی به شوهرش عاید به حامله دار شدنش خبری بر دروغ داده، مدت 9 ماه در زیر لباسش لاتای هر گونه متاب بسته خود را برای اطرافیان همچون حامله دار وانمود کرده است. به فرزندی در تاجیکستان یک عامل جدایی خانواده ها به حساب می رود. با وجود آن که عایشه شریپوا صاحب یک فرزند بوده است، با گفته خودش شوهرش میخواسته است که باز بچه به دنیا بیارد و او از ترس طلاق و تنها ماندن به این جنایت سخت دست زده است. حالا معلوم نیست شوهر عایشه شریپوا در دادگاه حضور داشته است یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 10 سال به این سو نظام سیاسی تاجیکستان به سمت نظام خودکامه روی آورده است و از همه گونه دیگر اندیشه در کشور جلوگیری می شود. بیشتر از سیاست شناسان و صاحب نظران می گویند که حالا حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان و مثل حزب کمونیستی شوروی پیشین یک قطار شده به افتتاح مکتب ها و مؤسسه های طبی مشغول است. هرچند تاکید می شود که این مؤسسه ها از مبلغ های صاحب کاران بنیاد می شوند، ولی این اقدام ها به نام حزب حاکم ربط می گیرد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در یک ماه اخیر مقامات بلندپایه تاجیکستان در گوشه های مختلف کشور مکتب و بنگاه های طبی را افتتاح کردند که به دستاورد های فعالیت حزب حاکم خلق دموکراتی ربط داده می شود. در سفر اخیر خود به ولایت سوخت، پرزیدنت امامعلی رحمان در شهرهای استرافشان و بستان و گلستان چند بنای علاوگی به مکتب ها را افتتاح کرد و تاکید داشت که این مؤسسه ها با تلاش های حزبیان بنیاد شده است. اما صاحب نظران می گویند در اصل بناهای مکتب های نو عمدتاً از سوی صاحب کاران یا سرمایه گذاری شریکان خارجی ساخته می شوند. صاحب نظران که فضای سیاسی تاجیکستان در سالهای اخیر را ساکت و بدون دیگر اندیشی عنوان میکنند، چون این روند بنیاد مؤسسه های تعلیمی در کشور را نتیجه یک کتازی حزب حاکم می دانند. به گفته شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، بسیار حزبی در جامعه کشور که آن را قانونگذاری کشور کفالت می دهد، تا حال به شرط اساسی حیات سیاسی تبدیل نیافته است و افسود در تاجیکستان چند حزب سیاسی فعال است ولی در اصل نظام بسیار حزبی تا حال وجود ندارد.
کنستیتوسیا و قانونگذاری پیشبینی کرده و مقرر نموده است، اما شهروندان تاجیکستان شخصان موفق کوشش میکنند که تدریجا اولویت را به حزب خلق دموکراتی دهند.
شاکرجان حکیموف افسود به این دلیل تمام افراد در سر قدرت بوده تلاش میکنند اجرای هدفهای آیین ناموی حزب حاکم را سرمایه گذاری کنند. عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر چنین اظهاری نظر میگوید واقعا راهبری امام علی رحمان در حزب نفران زیاده را وادار میسازد که در پیروی با ابتکارهای پیشوای معظم ملت عضو این حزب گردند و افسود که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در انتخابات های مجلس نمایندگان و مجلس های محلی کرسی های بیشتری را به دست آوردند که نتیجه ارتباط دائمی حزبیان با انتخاب کننده ها می باشد.
ما با مردم در انتخابات وعده نمی دیم، بلکه ما کفالت می دیم تطبیق برنامه هامون. امروز که ما فعالیت دائمی منتظم داریم در انتخابات ها، در رقابت با حزب های سیاسی، یک برتریت حزب ما همین است که مثلا ما با مردم بیشتر نزدیک شده استودیم.
ضمناً در تاجیکستان 7 حزب سیاسی فعال است و در شبکه‌های تلویزیونی دولتی پیوسته تنها از اقدام‌های حزب حاکم توصیف می‌شود. آیین حال بابا نظرو رهبر سازمان غیردولتی پرسپکتیو پلوس و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هرچند قانونگذاری کشور آزادی‌های سیاسی و گوناگون اندیشه در حیات سیاسی را کفالت میدهند، اما حالا عملاً این امر وجود ندارد. خانم بابا نظرو از واقعه‌های یادآوری کرد که 10 سال قبل در حیات سیاسی کشور رخ دادند و باعث کاسته شدن فعالیت‌های سیاسی در تاجیکستان شدند.
بحث مناظره‌ای که بود، بعضی ها در حبس افتیدن، بعضی ها ترک کردن، همین که یک در جامعه یک ترس را با وجود میاد. در جامعه که ترس وجود دارد نمیشود پلورالیسم سیاسی.
عبدالملک قادروف تحلیلگری سیاسی تاجیک نیز به این نظر است که فعلا در تاجیکستان حزب‌های آلترناتیوی یا دیگر اندیش وجود ندارند و به این نظر است که نظام سیاسی تاجیکستان به تدریج به نظام خودکامه تبدیل می شود.
اگر امروز ما به قالب حکمرانی حکومت امروز نگاه کنین، ما میتوانیم که به خوبی همون قالبی را ببینیم که در زمان شوروی در تاجیکستان و عموماً در شوروی وجود داشت. و حزب در زمان شوروی اگر چند که در مقام اول می ایستاد، ولی امروز در تاجیکستان هم همون قالب وجود دارد. یعنی آمیختگی حزب و دولت در ما برالو دیده می شود.
ضمناً رهبریت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان افتتاح شدن مقدار زیادی مکتب ها و بنگاه های طبی در مناطق مختلف کشور را به فعالیت خود نسبت می دهد. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان در سال جاری مورد استفاده قرار گرفتن 219 بنای مکتب نو در نظر است و ساختمان آنها با سرمایه گذاری از منبع های مختلف صورت می گیرند. اما در مراسم افتتاح آنها نماینده های حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ادعا می کنند که این مؤسسه های تعلیمی از سوی حزبیان ساخته شدند. عبدالرحمن خانزاده یک مسئول حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که هرچند بودجه کشور امکان سرمایه گذاری ساختمان این مکتب ها را در اختیار دارد، اما اعضای فعال این حزب از جمله صاحبکاران موفق تصمیم میگیرند که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان سهمگذار باشند و چنین مکتب ها را بنیاد میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 3 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس می‌زند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه‌خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام صدها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف، سودی سابق تاجکستان و معظم قادر و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاده شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب می شود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهگار پول بگیرد، حکم عادلانه صادر کند؟ چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است؟ چی انا می خیل نارفتار سودیه ها هست؟ سبب است به فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمی‌استیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در اونجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیس در اونجا آن نویستگی درباره همین سودیه‌هایی که هم قوای کردن معاشش باید منصب به نگاه کرده باید نقص شود. این یک دویمش در اون که ما بر رعایت نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای صدها ما اینهای دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر تیم. من مثال اگر یک سال با یا بپول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافقت. اما ممکن این طرف هم هست که معاشی سودیه های بلند کردن نمی توانیم. همین عصبناک راستی گفته عصبناک تایور کردن در کار. من همین مثال در اونیورسیتی جمهوری تاجکستان دارم. ما باید مخصوص باز یک کورس چکشویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهیش دارم سودیه شدن من همونم به نظر گرفتن در کار باید شود همونجا با.
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما. حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بی‌عدالتی ها دست زنند و رشوه ستانی کنند و به کروپسیه دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما اکی میرزانوی و به بینندگان شما. من امروز کوشش میکنم که کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود رو در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه ها این یکی از سبب شدنش مثل برای پورا گیری فساد این یکی از کمی کمی باشد اساسی کمی کم اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حکمیت فعالیت شاخه های حکمیت می باشد این سبب اساسی می باشد در آن حالتی که شاخه های اساسی حکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید
شما شاخه های حکمیت میگید منظورتون چی است می شود روشنی بخشید
شاخه های حکمیت این همه خودش معلوم است شاخه های حکمیت اون چیه که استرکتور حکمیت سیستم حکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است من چونین نفهمم این یکی از سبب های می شود که این چونین فعالیت سودیه ها تو چقدر قانونی بودن و عدالت قرار های سودیه ها مدی نظر جامعه می ماند فکر من چونین هست زیاد کردن معاش سودیه ها این حالی مسئله شده نمی تواند در چونین حالت اقتصادی این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همه کن معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چونین وظیفه سودگی پرس کردیم 20 هزار دلار باشد با چونین معاشی که عین حال می گیرند پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه با زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است در این دولت ها حکمیت اجرایی عوض کننده هست در اون در حکمرانی یک نهاد یعنی که سه چور سودی من فقط از رئیسانش میکرم رئیسانی سودی اولی رئیسانی سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودی هست در فعالیت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند یک کمی سبب شده میتونه این رو ببینید در حالتی که معاش سودی ها کم است پس چطور سودی ها دارایی زیاد دارن پس چطور سودی ها از پای قیمت بها دارن این همش
بله ببینید قبلا ما درباره درست است قبلا ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم حالا درباره 20000 23000 دلار رشوه میشنویم واقعیت چی است چی بوده میتونه چرا چنین است
یعنی که طلبات زیادتر طلبات سودی ها بود بیشتر زیادتر شده است دارایی بسیارتر خواسته استودن
معلم عبدالرحمن و نظر شما چی است به این مسئله
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در ماده 9 نوشته که سه شاخه‌های حکومت همش برابر است هم تو نمیم در این باره برای چی ما میپرسم که دیپوتات ها معاششون خیلی زیاد است نگاه کنید این یاد وای من راضی هستم که در وای هم قسم من حاضرم نقل کردم این معاش اگر ما بسادیم راست دیگر هم جمهوری ما خیلی کم بغلده از روی اقتصادی همون با ما این کنید نداریم سوزی ها با معاش بلان کردم با اگر این ما نداشتگی باشیم اگر باید در جمهوری ما باز تکراران میکنم ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی سودی ها هم از که اینجا با شخصان که اینجا با آمدن به درد آمدن برای همین ما یاردم کردن آمدار کار این شخص با این یک طرفاش این که من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خب در همین با این یک دویومش با فکری من در سودها پشتلنه دولتی خیلی کلان است همون با فکری من اگر دولت هم یک 20% از همین پشتلنه که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنه اگر با فکرم ناز می شود پیش وقتا وقتی سویتی با همون وزارت عدلیه بودگیم در همین پشتلنه دولتی قریب یک 25% همین وزارت عدلیه با میموند اگر ما یک وای کنیم که هم بحسن دولتی از 25 فویز در همین برای سودیه های جمهوری تاجکستان ماندگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود، اونا دست به رشوه نمی برند؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای ولی هم سودیه ها ما با کم جدا من همه که 400 تا سودیه ها در جمهوری تاجکستان یک سودیه 20,000 اهالی با این خیلی کم باید یک سودیه 5,000 اهالی باشده نش در کار هم باید خیلی وزبین پرونده ها بسیار بسیار دیدن در کار لیکن یک طرفش برای همین ما گفتیم که معاش هم زیاد کردن در کار امکانیتش یافتن در کار برای همین قبل در آن که همون سودیه ها قسم میتیان که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته در وقت سودیه شده داشت اما همین هم اجرا کرده نشست
محترم وطن عبدالرحمنوف آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول میدهیم فلانی را آزاد کنیم این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من در تجربه ها یک سودیه هست همی خیلی هم بود لیکن همش در دل آدم با نه من یکم با پارای و با گرفتگی ما هم نه و نمیخوام و فقط از روی عدالت از روی عدالت کار کردن در کار
تشکر محترم معظم قادر و شما
هم از تجربه کاری یک بار که دارم و دیگه ماشین پاشه نیچی ندارم نه خونه دارم
تشکر معظم قادر و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشانی گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در ما اکی میرزانه بی اگر من گویم که در حالتی که هو در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودیه برده دادم این جنایت میشود علاقه خود جنایت میشود اگر من گویم که سودیه در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود بود جنایت میشود یعنی که من جنایت رو پشت میدونستم خبر ندادم اگر من گویم که در حقیقت من با سودی پرو داده بودم و تهمت کردم این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو و این سوالی که پیشتر داده بودید معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن سوالی پیشترتون داده گیتون باز این تکروری بود خطا نکنم زیاد کردنی معاش میشود نه زیاد کردنی معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند تا اون دمه که سودی خود مستقیم نباشد فکر نظری من در این مسئله همین طور است
بله تشکر مثلا از کدوم جهت مستقل باشه منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکمیتی از حکمیتی اجرایی باید مستقل باشد از پرکرور باید مستقل باشد از امنیت در این حال همه حکم هایی که قرار هایی که میبرن این همش وابستگی دارد وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفونی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد وابستگی زیچ دارد سودیه های ما اصلا مستقل نیستن من نمی بینم در فعالیت کاری من ندیده بودن مستقل سودیه رو تا حالا نمی بینم زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقات پایبند کرده شده یعنی به حکمیت اجرایه
تشکر محترم عبدالرحمنوف اگر همین سوال من به شما مطرح کنم یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست شما چی پاسخ میدین؟
ما روزی هستم خطی همقاس خودم در حاضر و همین حاضره شرایط به سودیه ها مستقل نیست این مستقلش برای چی نیست برای اونکه دانش سودیه ها خیلی پست راست دیگه برای مستقل کردن ما باید ریفورم های سودی گذرانیم ما یک شم مراتی با همین پیشنیاد کرده گی بودم حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنند با سودیه سودی بالا انا چخل کریم مستقل ما میگویم که همین اگر سودیه ما قطعی وای مسئلیت کرده همین زمین مسئلیت هست سنی حکم میبرارد یا که حل نمائی میبرارد اینجان در نیست مستخلی. همین با من میخوام که به فکر من همینه در قانون من کردن لازم. نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالو این غیر قانونی هست. یک طرفش. دیگر طرفش در اون که رئیس های سود همین پروان در استرسالات یعنی سودیه ها بودگیم در پروانده های خوش میشوان. یا خیلوش گفت میزند که همی خیل بر دیدن در کار یا این خیل دیدن در کار سانی همین سودیه این بایم رفتار میکند ده هر رئیس که همی خیلی گفت همی خیل کدن گفتن در کار یا برای همین مسئولیت خودش آزاد کرد همین همین سودیه رئیس من همین دستگیری میکند گفتن.
بله تشکر.
میدونین برای چی ما میخوام به همین سوال جواب دهم؟ شاید برای من شما به این سوال میدودین بخشش که من کمتر چی کردم پیش پرتکی میگویم کردم. برای چی سودیه ها وابسته هستن؟ سودیه ها در اول از قانون وابسته کرده موندن زیرا تمام فعالیت سودیه در نظارت پراکراتوره است. یعنی که حکمی که سودیه میبرارد در نظارت پراکاتوره هست. پراکاتوره نظارت میکنند. از همین علاقه خود قانون وابسته کرده مونده است که سودیه یعنی که از مثال میورم. برای مثال این سودیه که پیشتر دستگیرش کرده بودن سودیه با بجون گفیروف با فکرم خطا نکنم رستم سید محمدزاده. درست؟
بله.
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهیم. در همین سالهای اخیر خیلی حکمهای سفید کننده کم بود. خب این سودیه یعنی که پیش روحی پراکرور رو میگذارد سودیه حکم سفید کننده میبرد. این رو ببینید حتی او به عریضه می نویسد به اپارات پریزیدنت. درست خطا نکنم اینشم عریضه می نویسد یعنی که به اتاق سودیه پراکروری نقلیات آمده خود رئیس پراکرور آمده او رو تهدید میکند فشار می آورد. نو واسه به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده برآورده است. همین در همون حالت دو تا بود همگی. با سودی دیگر رئیس سودی شهر خوجند بود او را هم دستگیر کردن حامی جان محمدزاده. دو حالت ببینید. دو حالت با 319 پرونده آغاز کرده شده یعنی که پروگری. یعنی با این میتیان دو سال عصبی اون که این آدم случайно فرمانده مونده که باشد. یا این که برای گرفتنی پول دانگا. این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال.
ما وابسته به همین شما سوال مخصوص داشتیم. حالا مرحمت. حالا چی میخواستید بگویید؟ بگویید مرحمت.
در همین جا خود علاقه سودیه وابسته است. از پراکراتوره وابسته است. 100% قراری آشکار آزادانه برآورده نمیتواند. از کدام وابسته است؟ درست؟
بله.
از وزارت که باز از یک دو نفر شانتاجیست ها هست چند نفر شانتاجیست رو شانتاج میکنن از اون رو نیست وابسته میپوشن.
بله تشکر. و حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبتی سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت سانی سودیه ها چی است و بعد از تماشا برمیگردیم. مرحمت.
همه پول کتیه
چی با فکر شما پول میگیرن؟
زندگیشون رو میگذرونم با فکر میگم
یعنی معاششون کم است؟
ممکن خواه خیال میکنم پول کتی میکنن در همه کوره یکون ای دایی دنیا دان تاجکتا یکون در بپل کار نمیکنه همه پول کتی
ممکن مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شو ها نمیدونم
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سودیه کارا کشو میکید همی خیال بکنی شما؟
ممکن باید یکون پروسسی معین دارن با روی همو باید روان لیکن مردم میخواه که تیستر کارش حال شوه بعد یکون چه پیشنیاد میکنن لیکن راست دیگه در کنسان هم ایدارم که شما در انیقی گفه جواب تیم
همون شده گیرون پرتوی دگر هم نمیشود تغریمی شده نجنر کار خیلی بوده گیز یک خلینگی همی دسته بود لیکن یک چیز من شما با گب میزنم حلال کار کنی تا آخرش حلال وای میروی ما با همین چیز با کینوها وای کردن اجرار کنم
همی یک پرابلیم داشتون روز دیگه بخوای همی حقیقت برو وردن ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردم که طرفی ویو برای نکه این سودیه ما حقیقت کردن وی زویشانی مورا چیز فرشی برواردن همی کجوهوی رفت که این حقیقت چه برواد نه تر روزای پومیر فریاد کردن
هر خیلی مروفی شدم میتونم
اینکه من که نمیدونم بگین بسیار وقت همین
آدم ها خودشون هم مجبور میکنند که بیا همین پولا بگیرو کار ما حل کن. گفته ممکن هم خیلی باشه، دکن من یکان بار کارم غلطی دکه نیست، یکان کس کتی خیلی دوست گیرو که دکه نیستم.
یکان بار نه خودون شوناتی، یکان بار نه غلطی دکه.
محترم وطن عبدالرحمن، از شما شروع میکنیم. درباره صحبت سریراهی سافران چی نظر دارید؟ مرحمت.
ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودی های خیلی نه.
بله. تشکر. معظم خودی رو برداشت شما از این صحبت سریراهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود. من فقط در یک اهمیت دادم. مردم خود پیشنهاد میکنند پورا رو. دیگر موارد ها باشد پیشنهاد میتونند که سودی ها میگیرند پورا.
و تشکر زیاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمن سعودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع بودند و من میرزانبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پیشنهاد میکنم. امروز 18 ایول است. شرح کوتاهی چند خبری برنامه. اداره مسلمانان ولایت مسکو تقاضا کرده است که ریدهای تحقیرآمیز پلیس روسیه به مسجدها مورد تحقیق قرار گیرند.
باوری داریم که اون کارمندان پلیسی که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگری کشیده می شوند.
دادستانی بدخشان می خواهد زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق که مربوط به سازمان آقاخان است به اختیار دولت داده شود. نگاه به سرنوشت ژورنالیستان زندانی. یک سال پیش چند ژورنالیست و بلاگر را بازداشت و حبس کردند. نزدیکان آنها چی حال دارند؟
تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل در رویمون شکر خدا پوپر جاست.
برنامه را با یک خبر از روسیه آغاز میکنیم. حمله کارمندان آمان یا نیروهای ویژه پلیس به یک مسجد در ناحیه مسکو واکنش های تند جامعه مسلمانان را به بار آورد. کارمندان آمان هفته گذشته هنگام عبادت وارد مسجد مسلمانان شده دغلانه با آنها برخورد کردند. چهره های شناخته و فعالان جامعه مسلمانان روسیه این عمل را محکوم نمودند. شهلای گلخواجه در این باره گزارش میدهد.
مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای آمان به مسجد دزرژینسکی به دوستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عمل کرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به واگذاری نموده تحقیق رید را طلب نموده است. روز 14 ایول به وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سبب ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان آمان با پایافزال روی قالین مسجد قدم می زدند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروهای آمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوق بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سرملت و گوناگون مذهب ایجاد میکند. رید در مسجد همچنین باعث واکنش شدید رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرو رئیس جمهور چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مذکور را اغوا اندوزی نامیده آن را به حمله راهزنان شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی میلیکوف رهبری داغستان در نوبت خود گفت دیدار نوارهای رید برایش ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوق داده می شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران عمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند. ضمناً یک هفته پیشتر از این روز 7 ایول نیز در یکی از مسجدهای تلنیک رید انجام داده شده بود. اون زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران بدرفتاری کرده زیدی آنها از وسایل آتش نشانی استفاده بردند. در پای گروه از مسلمانان مسجد کتلنیک در یک مراجعت ویدیویی از ولادیمیر پوتین داد خواهی کردند. بعد این رید ها در گروچت های مجران دعوت ها در مورد دست زدن به اعتراض ها صدا می دهند. محمد جان صابیرف حقوق شناسی تاجیک می گوید مهاجران نباید به چنین دعوت ها همراه شوند، زیرا می تواند برایشان پیامدی نخوب داشته باشد.
مهاجرانی که در میتینگ ها اشتراک می کنند اونا رو فیس بی یعنی زپریت بسروچ نمی مانند، یا اینکه 20 سال یا اینکه تا 40 سال زپریت می مانند. از تمام مردم مهاجر خواهش می کنم که در یگان میتینگ ها اشتراک نکنین و او کارمندان پلیس که در یعنی مسجد ها در طرف کتلنیکی در طرف لوبرسی رفته با همون یعنی پایفزالی جزیر خود در همون بالای جای نماز ها برامدن، او حاضر از طرف گزدوم روسیه یعنی یک گروه تاسیس کرده هستند و تفتیشات ادامه دارد و باوری داریم که اون کارمندان پلیس که حقوق مهاجران پایمال کردن به جوابگاری کشیده می شود.
عملیات زیدی مهاجران اینک تای دومو می شود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه ها و مکان های کاریشان می فرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده می شود که گروه از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسل می کنند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد که ضمن برگزاری ریدها 12 هزار مورد قاعده شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدود 7 هزار مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
دادستانی ولایت بدخشان از دادگاه خواست است که زمینی دانشگاه آسیای مرکزی در خروق را به دولت برگردانند. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی گفته می شود که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد سرتیفیکت حقوق استفاده زمینی دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خروق داده شود. هنوز مقامات رسما این موضوع را شرح ندادند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع رو پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، آیا معلوم شد که با چی دلیل مقامات این زمین رو غیر قانونی میدونند؟
سلام بینندگان گرامی، سلام مومن. اطلاعی که برای ما دسترس شد، حالا مقامات تلاش دارند از صاحبان خانه هایی که قبلا زمینشون رو برای بنیاد دانشگاه داده بودند زبان خط میگیرند. برخی از ساکنان خارق از جمله با دو نفری که صحبت داشتیم ما و آنها بنا بر امنیت شخصیشون نامناسبشون رو آشکار نکردند و رادیو آزادی گفتند آخری سالهای 90 شبکه آخان زمینهای منزلی آنها را در محله دشتک شهر خروق با نرخ 70-75 هزار دلار خریده است. به گفته این ساکنان آنها از این مبلغ قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند، ولی به نقل آنها دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که خرید و فروش زمین منزل های شما با تشکیلات آقاخان نادرست انجام شده است و می توانید دوباره شکایت برید. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان آقاخان برای زمین منزلی او پرداخت کرده است کم است. اما تلاش های ما برای فهمیدن نظر طرف مقامات تا این دم به نتیجه بود. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخوان زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خروق دولتی کرده شود. باید بگویم که دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس همین دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آخانیچار امضا کردند. همین سازشنامه از جانب پارلمان های همین سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد هم به قید گرفته شده است. این است.
میرزانبی، مقامات در این باره چی میگویند؟ چرا حکومت تلاش دارد که این زمین رو پس بگیرد؟
ببینید، مسئولین حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان و هم دفتر مطبوعات حکومت بدخشان در رابطه با این مسئله حرف نمیزنند و شرح هم نمیدهند. ببینید، دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخوان مالکیتش را دولتی کنند. همین ماه گذشته لیسه آقاخان در شهر خروق دولتی شد و پیش از آن مهمانخانه سرینا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خروق هم به فایده دولت گذرانیده شد و سال گذشته باغ مرکزی فراغتی شهر خروق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند. این سازمان زیر نظر آخوان تا کنون درباره این عمل کردی مقامات و دولت شدن اموال زیر ساختارش رسما چیزی نگفتن و نمیگویند. ولی تحلیلگران میگویند مناسبت مقامات تاجیکستان با تشکیلات های شبکه آخوان در تاجیکستان بعد حادثه های خونبار ماه می و ایون سال گذشته دیگر شده است. آنها میگویند کوشش به خرج می رود که حضور سازمان های آخوان در قلمرو تاجیکستان کم رنگ کرده شود و صحن آن تنگ کرده شود.
تشکر از شما بینندگان ارجمند. تفصیلات بیشتر در باره سرنوشت مالکیت بنیاد آقاخوان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
سال پیش مقامات در همین ماه 4 ژورنالیست فعال را بازداشت کردند. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان را برای حبس ژورنالیستان بارها تنقید کرده از حکومت خواستند آنها را آزاد نمایند. اکثر این ژورنالیستان نانآور خانواده هایشان بودند. حالا نزدیکان آنها چه حال دارند؟ همکارم سرویناز روح الله و شهلا عبدالله گزارش دارند.
مسعود پسر یگانه خبرنگار زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده. غربتی را زمان بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک خاسیم‌زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمده همگی چند روز داشت. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همسری عبدالله غربتی میگوید روزهای سختی را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. در هر ملاقات با شوهرش مسعود را همراه می برد.
مسعود هم همراه می بریم و دو سه روز می استیم قصیش. زود می ریم. دو ماه نشده می ریم خبر می گیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات ها به یک دیگر ما مثلا تحکیل می کنیم که رو افتاده نشویم. و امین خیل روحیمون شکری خدا پاپرجاست.
همسر و فرزند عبدالله همراه با والدین او زندگی میکنند. مبارک میگوید کار خبرنگاری نیز میکند و باری گرانی زندگی را همراه با خسر و خوشدامن یک جای میکشند. مادر عبدالله پیوسته به بیگناهی او تاکید میکند و باور دارد روز پسرش آزاد شده به نزدشان بر میگردد.
میگا و چت همی فقط فکر که ما ژورنالیستم ما روزنامه‌نگار ما گون خیلی نه تلویزیون چه اکستریمیسم ایتالی نیستم. ما فقط اوچا ژورنالیستم. ما کسب خدمت اجرا کردم. خی میگم نشین نفهمیدن مرام یکی ما های مام نفهمیدم میگم تری یگون چی با کلا نمیگیره.
سرنوشت فرزندان دلیر امام علی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارد. آنها بزرگترند و همیشه آمدن پدر را منتظر میشوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دیه رفتند. شادیگل بابیه و مادر دلیر گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او میگوید زندانی شدن پسرش که نانآور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیوه میگوید فرزندی زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاشهای زیاد توانسته دلیر و برادرش را بزرگ کند.
عادت کردم اوچه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه. اگه اگه وقتی که کمی کسلال انگاه میشه که قبیل خیلی با دارو دواش میبریم یه تیمشه سوزو میگه یگان چیند شکایت ندارم اوچه میگه شروع نغزم حرومتو میکنن میگه.
مادری دلیر نفقه خور است و پدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. با نخل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسری دلیر زیتونه عنایتوه کمک میکند. حبیسه یتیموه مادری زرخبک سیدامینی روز 14 ایول در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیدار بینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زلخبک سیدامینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند. پرسش هایی که به نظر مغفرت خدای نظر و همسری او پاسخش سخت است. پیوندان عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی نیز گفتند زندگی بدون سرابان آیله برایشان آسان نیست. و فرق از دیگر روزنامه‌نگاران زندانی پیر محمدزاده در محبس خوجند ادای جزا میکند. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمیدهد. آنها زود به خبرگیری او بیروند.
دادگاهی ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه عبدالستار پیر محمدزاده را ماهی دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. بعدن خودش در یک نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را با گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندین سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشت شده را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی امیدوارند، پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را به هم می‌آورد.
نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان در چلپاناتای قرغیزستان در نشست مسئله مرز را بررسی کردند. خبرگزاری آسیا پلاس با تکیه به منابع خود گفته است که در این نشست مسئله اساسی بحث مرزی بوده است. با نوشته این رسانه از جمله فرماندهان قشون‌های سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان رجب علی رحمان علی و اولربک شرشیف مسئله مرز را بحث کردند. سپاس که ما رو همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر رو شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب ادناکلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبود
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 18 ایول است و من زرنگیز نوروز شو خبرهای جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حکومت تاجیکستان دستور داده است که فعالیت یکی از کارخانه های قدیمترین استحصال سمن در تاجیکستان تا آخر امسال باز داشته شود، زیرا هوای شهری دوشنبه را بسیار آلوده میکند. خبرگزاری دولتی خاور روز 18 ایول خبر داد که قرار منع فعالیت کارخانه در جریان جلسه حکومت قبول شده است. در خبر آمده از کارخانه مذکور که سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است، امروزها عموما به طلبات جوابگو نبوده، تاثیر بی‌واسطه خود را به اکولوژی شهر و ساکنان آن میرساند. هنوز سال 2019 مقامات تاجیکستان خبر داده بودند که کارخانه سمنتی تاجیک که در قسمت شمالی شهری دوشنبه جایگیر است، از فعالیت مانده به جای آن در یک محله نزدیک به آن کارخانه نوی سمنت براری فعال خواهد شد. قرار است در جای کنونی کارخانه سمنتی تاجیک بناهای استقامتی و کارخانه قنا دی بنیاد شود. گفتگوی رادیوی آزادی نشان داد که آلوده کردن هوا ظاهرا سبب یگانه قطع فعالیت کارخانه سمنت دوشنبه نیست. سال 2019 رادیوی آزادی خبر داده بود که در شفت دست راست و کمی بالاتر از حدودهای کنونی کارخانه سمنت تاجیک یک کارخانه دیگر از طرف شرکت فراز ساخته می شود. با اطلاع مقامات، فراز شرکت وابسته به شمس‌الله صاحبوف داماد رئیس جمهوری تاجیکستان هنوز سال 2019 کارش را بس کرده است. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از دادرس ها خواسته است که عدالت را رعایت کنند و پرونده ها را شفاف بررسی نمایند. این حرف را امام علی رحمان روز 18 ایول هنگام صحبت با دادرس ها گفته است که تازه فرمان کارشان صادر شده است. سالهاست منتقدان میگویند نهاد دادگاهی تاجیکستان مستقل نیست و تعیین دادرس ها از جانب پرزیدنت بیانگر زیر شوخه حکومت اجرایی عمل کردن این نهاد است. امام علی رحمان با دادرس ها گفته است که عرض و مراجعه شهروندان را جدی بگیرند و با مسئولیتی بیشتر از روی عدالت عمل نمایند. روز 18 ایول با فرمان پرزیدنت تاجیکستان، رئیس دادگاه دوشنبه ناحیه فردوسی، رودکی و چند دادرسهای شهر و نواحی دیگر عوض شدند. سالهای اخیر بازداشت چند دادرس با اتهام فساد رسانه‌ای شده بود. سازمان بین‌المللی نظام دادگاهی تاجیکستان را فساد زده عنوان کرده، بارها برای حکم‌های ناعادلانه این نهاد را تنقید کردند. دوستیدانی ولایت بدخشان از دادگاه عالی اقتصادی تقاضا کرده است که زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ به دولت بازگردانیده شود. این زمین اخیر سالهای 92 مسئول شبکه آقاخان خریداری شده، حالا مقامات دعوا دارند که خرید و فروش پر قانونی نبود. به نوشته دادگاه عالی اقتصادی، بحث دوستیدانی ولایت بدخشان و دانشگاه آسیای مرکزی درباره دولتی کردن زمینهای دانشگاه روز 12 ایول باید بررسی میشد، اما مسئولین دادگاه و هم دفتر مطبوعات حکومت
درخشان در این باره صحبت نمی کنند و معلوم نیست که مرافع با چی انجام شد. در اعلان دادگاه عالی اقتصادی تنها آمده است دادستانی ولایت پیشنهاد دارد که سرتیفیکات حقوق استفاده از زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته شده زمین به حکومت شهر خوروغ برگردانیده شود. دو ساکن شهر خوروغ بدین و ذکر نام به رادیو آزادی گفتند اخیر سالهای 90 شبکه اوخخون زمینهای منزلی آنها را در محله دشتک شهر خوروغ با نرخ 70-75 هزار دلار خرید. با گفته ای این ساکنان آنها از این مبلغ قانه بودند و هیچ شکایتی نداشتند. یکی از همصحبتان ما گفت در مقامات انتظامی از او بیانات گرفتند که بگوید مبلغی که سازمان اوخخون برای زمین منزلی او پرداخت کرد کم است. تلاش ها برای فهمیدن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بودند. فعلا روشن نیست که مقامات با چی دلیل میخواهند زمین دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خوروغ دولتی شود. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت. زیرا سازشنامه تأسیس این دانشگاه را پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و شاهزاده کریم آقاخانی 4 امضا کردند. این سازشنامه از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل هم به قید گرفته شده است. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که مقامات تاجیکستان میخواهند مالکیتش را دولتی کنند. شبی گذشته روسیه با واسطه هواپیماهای بدون سرنشین استحصال ایران ولایت میکلایوی اوکراین را هدف قرار داد که باعث سوختار جدی شده است. رهبری نظامی این ولایت ویتالی کی میگوید حالا ماموریت میکلایف با سوختار مبارزه میبرد. درباره تلفات جانی معلومات نشر نشده است. همچنین نظامیان اوکراین درباره حمله هوایی روسیه به شهر بندری ادسا گزارش دادند. معاون سروزیر روسیه مراد خوسنولین روز 17 ایول خبر داد که پول پیوست کننده روسیه با نیم جزیره اشغال شده قریم تا 1 نوامبر سال روان پورا برقرار می شود. روز دوشنبه بر اثر ترکش یک بخش پول مذکور تخریب شده 2 نفر به هلاکت رسید. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین وعده داد که مسئولان حمله را به جوابگاری می کشد. حسنولی افزوده است که یک قسم راه ماشینگرد پول ویران شده ولی ستون پول زیان ندیده است. کمیته ضد تروریستی روسیه ابراز داشته است که حمله به پول را هواپیماهای بدون سرنشین اوکراین عملی کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه حمله را عملی تروریستی عنوان داده تحقیق آن را آغاز کرده است. اوکراین رسما مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است ولی رسانه های این کشور گزارش دادند که در این منطقه درون های بحری جای داده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان روزنامه‌نگاران زندانی می‌گویند با گذشت بیشتر از یک سال به جدایی از پدر خانواده عادت می‌کنند، ولی برداشت گرفتن باریگران زندگی برایشان سخت و سنگین است، زیرا اکثر روزنامه‌نگاران زندانی نانآوران اساسی آیله‌هایشان بودند. آنها از تماس‌های پیوسته نزدیکانشان از زندان و روحیه شکست‌ناپذیر آنها خوشحالند، ولی گاهی دیگر با پرسش‌های به تکرار فرزندانشان که می‌پرسند پدرم کی می‌آید پاسخ نمی‌یابند. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیاز روح‌الله ارائه می‌کنم. مسعود یگانه پسر خبرنگاری زندانی عبدالله غربتی است که پدر را به سری ندیده است. غربتی را زمانی بازداشت و محاکمه کردند که به قول همسرش مبارک قاسم زاده فرزند نخستین آنها مسعود به دنیا آمد. در آخر سال 2022 دادرس غربتی را به زدن و تحقیر نماینده حاکمیت و پیروی از سازمان‌های ممنوع گناهگار دانست و به 7.5 سال زندان محکوم کرد. مبارک قاسم زاده همسر عبدالله روزی 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت روزهای سخت را پشت سر کرده حالا با سرنوشت مراسم میکند. تلاش دارد رابطه پدر و پسر را مستحکم نگاه دارد. او در هر دیدار با شوهر مسعود را همراهش میبرد.
مسعود هم همراه همون میبریم و 2-3 روز میستیم قصیش. زود میریم، مثلا 2 ماه نشده میریم خبر میگیریم. روحیش خوب است. ما در همه ملاقات به یکدیگر مثلا تاکید میکنیم که رو افتاده نشویم و امین خیل روحیمون شکری خدا پاپرجاست. اون روزا بسیار رو غمگین میکنه و ما از اون روزا کم یاد میاریم و در سری همون موضوع خود کم صحبت میکنیم. میخواستیم چی خواستیم دیگه میکنیم جان سری مختصم زندگی میکنیم، خورد و خوراک میکنیم، خوراک میپذیم.
همسر و فرزند عبدالله همراه با پیوندانش زندگی میکنند، ولی به گفته مبارک او نیز کاری خبردیگاری میکند و باری گرانی زندگی را همراه با خسرو خوشدامن یک جای میکشند. گلنارا شریپوا مادر عبدالله غربتی پیوسته به بیگناهی پسرش تاکید میکند و باور دارد روز عبدالله از زندان رها میشود. وی گفت:
میگا و چت همی فقط فکر کی ما ژورنالیستم ما روزنامه‌نگار ما گون خیلی نه تلویزیون چه اکستریمیسم ایتالی نیستم ما فقط اوچا ژورنالیستم ما کسب خدمت مجرو کردم های میگم نشید نفهمیدن مرا هم یکی ما های مام نفهمیدم میگم تری یگون چی با کلا نمیگیره یگون شکایت ندارن کی یگون شکایت ندارم میگم سوز مو چناغزم فقط همین شما نمیرسین مدا کی ما شما دورم اگر نشد میسوز چیش سوزم میگم یگون کمودی نداریم سوز خبرمون میگیرن میگم امین نماینده و یگون چی بومیان خبرشون میگیرن درمون دارن میگم یگون چی نداریم میگم زیغ نشین میگم فقط فقط کم با محکمه من شما دورم امی فرزن مقتی زن مقصد نگو کنینه تموم دیگه همه همون سوزه.
عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از یپلوس گزارش های ویدیویی آماده میکرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد میکرد و بعضن تند هم میگفت. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امامعلی 8 سال پیش از صحنه تئاتر هنر و ژورنالیستیک آمد و میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. سرنوشت فرزندان دلیر امامعلی خبرنگار دیگر زندانی از مسعود کوچک فرق دارند. آنها بزرگترند و همیشه راه پدر را انتظار می شوند. حالا از منزل اجاره در پایتخت به دهه رفته همراه بابا و بیبی زندگی می کنند. شادی گلبابیه و مادر دلیر روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت باری آخر با پسرش روز 29 ایون در زندان ملاقات کرده است. او می گوید زندانی شدن پسرش که نان آور خانواده بود تامین زندگی را برای آنها مشکل کرده است. بابیه و می گوید فرزند زیاد ندارد چون سالهای جنگ شهروندی یک بار 5 فرزندش را از دست داده و با تلاش های زیاد دلیر و برادرش را بزرگ کرده است.
عادت کردم اوچه میگه زندگیم مثال سلامتیم خوبه یکی اگه وقتی که کمی کسلال انگاه میشه که قپیل خیلی با دارو دواش میبریم میتیم شه سوزو میگه یکان چی نت شکایت ندارم اوچه میگه شروع نغزم حرومتو میکنن میگه
مادر دلیر نفقه خور است و فدرش در کارگاه پاسبان است و معاش ناچیز میگیرد. به نقل این مادر برای تامین زندگی خانواده همسر دلیر زیتونه عنایتوا کمک میکند.
در زمین دوزه پلوی همی جان کدگیش هم میره و پردکتر خریده مثال برای خبرگیری شوهرش میره. همون زندگی رو هم گیا که همون زنه خودش پیش میبره. شکر که همی قیونر هم داشته همی زند. یه حالی از زمان نشیده ایده خطرگان که همه بروزی خودش هیچ که هیچ کرده دیگه دست دروزی کرده نمیتونه هیچ که امید هم نداره.
14 ایول روزی که ما به نزد پیوندان دلیر به شهر حصار رفتیم، همسری او زیتونه عنایت و به دیداربینی شوهرش به زندان رفته بود. دلیر امامعلی ماه اکتبر سال گذشته به اتهام صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم شد. خودش و طرفدارانش حکم را به اساس نامیدند. مادر زوقبک سید امینی هم مثل پیوندان دلیر و عبدالله کیلون و نبیرههایش را از منزل اجاره در پایتخت به دهه برده است. حبیسه یتیم و مادر زوقبک روز 14 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت باری آخر روز 3 ایول با پسرش در زندان دیداربینی کرده است. او گفت پسرش از چیز شکایت نداشت ولی دوری از هم برای خانواده سخت است. فرزندان زوقبک سید امینی از بیبی و مادرشان پیوسته درباره پدر میپرسند که پاسخش سخت است. زوقبک سید امینی خبرنگار تاجیک و یک زمان داوطلب کرسی وکیل پارلمان ماه نوامبر سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شد. دادرس او را به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار کرد ولی خودش حکم را یکجانبه نامید. عبدالله غربتی، دلیر امامعلی و زوقبک سید امینی در زندان یکم سوویتسکی در پایتخت نگهداری میشوند. اما به فرق از آنها عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار دیگر زندانی در محبس شهر خوجند ادای جزا میکند. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه پیر محمدزاده را ماه دکبر سال گذشته 7 سال از آزادی محروم کرد. خودش ماه اکتبر سال 2022 در نامه از بازداشتگاه نوشت که از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قولش بافته و ساخته مقامات ملی سر و به دوش بگیرد. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر او گفت زندگی همسر و فرزندان او بدون سرابان آیله مشکل است. نزدیکانش گفتند راهی دراز امکان نمی‌دهد. آنها زود زود از حال او خبر بگیرند.
در بیشتر از یک سال اخیر در تاجیکستان 8 روزنامه‌نگار و بلاگر را به گناه همکاری با سازمان‌های ممنوع از 7 تا 21 سال زندانی کردند. در این مدت چندی سازمان‌های حامی حقوق از حکومت تاجیکستان طلب کردند که روزنامه‌نگاران بازداشته را آزاد کنند، اما مقامات این دعوت‌ها را تا این دم صرف نظر کردند. حالا آنچه نزدیکان و پیوندان خبرنگاران زندانی امید دارند پایان این جدایی و فراق است که اهل خانواده را سرجمع می‌کند و پرسش‌های به تکرار فرزندان آنها خاتمه می‌یابد.
ای پادشاه خوبم دار از غم تنهایی، دل بی تو بجان آمد وقت است تو کی بازار. ای پادشاه خوبم دار از غم تنهایی،
گاهی ناحیه خراسان یک مادر تاجیک را عامل جنایت پر سر و صدا و یا دزدی طفل نوزاد در تاجیکستان دانسته با گناه آدم ربایی به زندان محکوم کرده است. بر اساس حکم دادگاه ناحیه که رادیوی آزادی نسخه از آن را روز 15 ایول دید، عایشه شریپاوه 45 ساله ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی برای ربودن کودک دروزه رخشانه رحمانوه ساکن همین ناحیه به 8 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه ماه ایون صادر شده است و حالا معلوم نیست که گمانبر در جنایت از آن به دادگاه بالایی شکایت کرده است یا نه. در حکم آمده است شهروند شریپاوه آت به سبب فرزنددار نشدن در نزد خود